بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب بعدی که در این باب مرحوم کلینی یک حدیث آوردن. عنوان باب رو نوشتن فی سکون المؤمن الى المؤمن، در سکونت و آرامش یافتن مؤمن در کنار مؤمن. مؤمن با مؤمن به آرامش میرسد، به سکون و قرار میرسد. این ترجمه عنوان باب میتونه باشه آرامش یافتن مؤمن با مؤمن یا به وسیله مؤمن. حدیث خیلی مهمی اینجا مطرح شده، خیلی زیبا، خیلی مهم، خیلی پر مطلب. و بعضی روایات اینطور هست که وقتی انسان با متن عربی اون حدیث یا ترجمه اون حدیث مواجه می شود، به صورت ناخودآگاه متوجه می شود این حدیث حدیث عظیمی هست، حدیث پرمطلبی هست، اشاره به مطلب مهم می دارد. ممکن است حتی خود انسان متوجه نشه که کدام بخش این حدیث اشاره به چه مطلبی دارد، کدام بخش این حدیث و کدام بخش اشاره به چه مطلبی دارد که برای من انقدر عظیم آمد یا دلنشین آمد. بعضی احادیث اینطور انسان میبینه دلنشین هست. خوب هست که این یکی از قواعد حدیث خوانی هست، خوب هست انسان وقتی به احادیثی برخورد میکند که به هر جهتی برای او جذاب و زیبا میآید، دلنشین میآید یا عظیم جلوه میکند، انسان به اون لذت اکتفا نکند. اگرچه خود اون لذت بردن نشانه ایمان اوست، خود اون حالی که به او دست میدهد عبادتی است و پاداشهای خاص خودش رو داره، اما به این لذت انسان اکتفا نکند، بلکه انسان سعی بکند که فکر بکنه ببینه کدام بخش از این حدیث برای او عظیم جلوه داده شد، عظیم جلوه کرد، کدام بخش این حدیث به دل او نشست، چرا این حدیث برای من زیبا جلوه کرد، کدام بخشش بود. و بعد انسان فکر بکنه در اون جهت تا انشالله راه باز بشود برای او که بتواند به ابواب دیگر روایات و دین انسان ارتباط برقرار بکند و خود این حدیث رو بهتر بفهمه. حالا یکی از این احادیث همین حدیث اول و تنها حدیث این باب هست که امام صادق علیه السلام فرمود ان المؤمن لیسکن الی المؤمن، مؤمن با مؤمن یا در کنار مؤمن قرار میگیرد، قرار مییابد، آرامش میگیرد، آرامش مییابد، به سکون میرسد. کما یسکن الظمآن الی الماء البارد، آنچنان که انسان تشنه به سوی آب خنک و با آب خنک به آرامش و قرار و سکون و لذت میرسد. مؤمن در کنار مؤمن این چنین به آرامش، به لذت و حال فرح به او دست میدهد. مؤمن در کنار مؤمن خیلی زیبا هست این حدیث برای اینکه انسان جلسات مؤمنین رو، اجتماعات مؤمنین را، زیارت مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر را ارزش بذاره انسان. بارها در جلسات همین کتاب ایمان و کفر طبق روایات تذکر دادیم، باز هم تذکر میدیم که اگر مؤمنی خواست به دیدن من بیاد یا من خواستم به دیدن مؤمنی بروم، سعی بکنم این رو جز افضل عبادات خودم قرار بدم، افضل اعمال خودم قرار بدم، در اولویت قرار بدم، عقب نندازم، مانع تراشی نکنم، خدایی نکرده سهلنگاری نکنم. مؤمن در کنار مؤمن به آرامش میرسد، به سکون میرسد، به قرار میرسد، آنچنان که انسان تشنه در کنار آب خنک به آرامش و قرار میرسد. به لحاظ لغوی این تعبیر ظمآن یا ظمع، ظمآن یعنی از ماده ظمأ با تازا و همزه در آخرش، ظمأ، ظمآن یعنی انسان تشنه، منتها نکته که در کتب لغت اشاره کردن بهش، گفتن این اشد العطش، یعنی در نهایت شدت عطش. یا حتی بعضی از تعابیر دیده بودم که یادم نیست کجا دیدم، در کدام کتاب لغت بوده یا در کتاب شرح دعایی چیزی بوده یادم نیست، اما اونجا دیدم که عطش مشرف به هلاکت رو میگن زمع، یعنی انسانی که در نهایت نزدیک به موت هست از شدت عطش، به این میگن زمعان. یه تعبیری هم در دعای زیارت امین الله هست و مناهل الظما مترعه، خدای در پیشگاه تو، در برابر تو، در این حرم این امام معصوم که آمدم زیارتش، که اینجا مقام اندالله هست، مقام نهایت قرب عبد الالله هست، قرب عبد من الله هست، از جان نسبت به خدا در نهایت قرب در این حرم ها هست. اینجا که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه، همینطور میایم جلو تا میرسیم و مناهل الظمائه، ظما همین جمع زمانه، یعنی مناهل یعنی آبشخورها در اینجا برای انسانهایی که در نهایت عطش هستن، در شدت عطش هستن، مطرعه یعنی پر و فراوان، آبهای خنک هست در این حرم ها. ای کاش چشم ما باز بشه و این حقایق رو ببینیم. خب این بالاخره تا اینجای مطلب. پس ان المؤمن لا یسکن الا المؤمن کما یسکن الظمآن الا الماء البارد، مؤمن به سوی مؤمن، مؤمن با مؤمن به آرامش و قرار میرسد، به سکونت و فرح و لذت میرسد، آنچنان که انسان تشنه ای که در نهایت تشنگی است وقتی به آب خنک میرسد به آرامش و فرح میرسد، چنین حالی دارن مؤمن با مؤمن. خب حالا گاهی مؤمن نسبت به مؤمن این درک را دارد، گاهی این درک را ندارد، ولی واقعیت عالم این چنین است. یعنی چی؟ دو معنا داره این حدیث شریف. یک، میخوان بفرمان آقا شما به این سمت حرکت کنید، یعنی ای مؤمنین نسبت به یک دیگر چنین اعتقادی پیدا کنید، چنین نوع رفتاری با یک دیگر داشته باشید که به این مقام برسید که واقعا وقتی در کنار برادر مؤمنتون قرار میگیرید به چنین لذتی دست پیدا کنید. مطلب بعدی هم این استش که میتونه معنای حدیث این هم باشه که مؤمن با مؤمن به این مقام میرسد اگرچه خودش نفهمد، اگرچه در دنیا درک نکنه، اما پاداشش چنین پاداشی هست. خب چون در آیه کریمه قرآن هم داریم دیگه، دنیا مقام غطاء هست، کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی دنیا مقام غفلته. چرا؟ چون غطاء هست، یعنی پرده ها هست، دنیا مقام غفلته. یعنی ما هر کار بکنیم در دنیا تا وقتی چشممون به آخرت باز نشده و تا وقتی که ولو در دنیا هستیم از دنیا تا وقتی عبور نکردیم، به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، تا وقتی که جزء اون اهل دنیایی که در دنیا زندگی میکنن اما گویا ساعت، یعنی حضرت فرمود گویا ساعت یعنی قیامت برای اونها پرده های خودش رو کنار زده است، تا وقتی به اون مقام نرسیدیم ما بخواهیم یا نخواهیم اهل غفلت هستیم. غفلت به چه معنا؟ غفلت اینجا به اون معنای معهود ذهن ما نیست که معمولا میگیم غفلت یعنی فرد حواسش نیست یا غافله، نه، اینجا غفلت غفلت تکوینی است، یعنی مجبوریم، چاره ای نداریم که غافل باشیم. یعنی چی غافل باشیم؟ یعنی تا وقتی ما به اون مقامات عالی نرسیدیم و قیامت برای ما در دنیا خودنمایی نکرده است، ما در مقام پشت پرده هستیم، یعنی پشت اون طرف پرده ها و حجاب ها رو نمیتونیم درک کنیم. از این حالت تعبیر میشود به غفلت. این یک معنایی است از غفلت، توجه میکنید؟ ولی بعضی هستن در همین دنیا نه، اینطور نیستن، گویا که قیامت رو دارن میبینن. در نهج البلاغه هم تعابیر این چنینی داریم. حضرت امیر فرمود اسفرت ساعت و ان وجهها، برای اهل بصائر حضرت فرمود، کسانی که صاحبان بصیرت هستند، اینها اسفرت ساعت یعنی پرده کنار زده است از رخ برای آنها، ساعت یعنی قیامت رو دارن میبینن. خب نمونه ها زیاد داره اینطور موارد. خب پس این حدیث شریف معنای دومش چیه؟ معنای دومش این هستش که شما تا زمانی که در دنیا هستید، در غفلت هستید، پشت پرده ها و حجاب ها محجوب از دیدن حقایق هستید، بدانید که وقتی شما یه مؤمن در حجاب به مؤمن دیگری که شاید او هم در حجاب هست میرسید به یک دیگر، بدانید که چنین لذتی برای شما ایجاد شده است، چنین بهره ای دارید میبرید الان، آنچنان که در دنیا اگر بخوایم برای شما مثال بزنیم، مثال میزنیم به فردی که در نهایت آتش هست، مشرف به هلاکت هست، اما رسیده به آب گوارا. ببینید چقدر این تعبیر عظیم میشود. این میشه شبیه اون آیه کریمه قرآن که خداوند فرموده الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اگر اشتباه نخونده باشم آیه کریمه رو، خیلی مطلب مهمی خداوند میفرماد کسانی که در دنیا اموال یتیم ها را به ظلم میخورن، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینها فقط و فقط دارن آتش میخورن. خب این آتش میخوره میفهمه؟ نه، درک نمیکنه. چرا؟ چون در غطائه، چون در غفلته، چون در حجابه، چون در دنیاست، چون از دنیا عبور نکرده هنوز. توجه فرمودید؟ چون اولیاء الله که نیست، که اگه اولیاء الله بود که مال یتیم نمیخورد. خب پس بنابراین این که در طرف ظلمش و گناهش و خوردن مال یتیم به ظلم هست، اینطور هستش که مال یتیم میخورد، یعنی داره آتش میخورد. در طرف خیرش هم همینه، مؤمن که به مؤمن میرسد دارد نهایت لذت را میبرد ولی درک نمیکند. این مطلب مربوط به معاد هست و خب روایات زیادی داره، الان نمیخوام واردش بشیم. مثلا حضرت فرمود انتم فی الجنه فاسال الله ان لا یخرجکم منها، شما در بهشت هستید، دعا کنید خدا شما را از بهشت خارج نکنه. گفتن آقا ما چطور در بهشت هستیم در حالی که در دنیا هستیم؟ حضرت فرمود الستم تقرون به ولایتنا، شما اقرار به ولایت ما ندارید؟ عرض کردن چرا. حضرت فرمود هاذا معنی الجنه، همین اقرار به ولایت شما معنای بهشت است. یا فرمودن قبر حضرت رضا علیه السلام یا اهل بیت روضه من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشته. خب ما وارد حرم میشیم، وارد بهشت میشیم، اما اون حیثیت بهشتیه اونجا رو درک نمیکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم در همین غفلت و غطاء هستیم. پس معنای دیگر حدیث دو معنا شد، برای اینکه خلاصه کنم، البته وقت گرفته میشه، نباید خلاصه کنیم زیاد و دور کنیم، ولی خب خیلی حدیث زیبایی هست. پس یک معنا این شد که مؤمن به جایی برس که نسبت به مؤمن به چنین آرامشی برسی وقتی به لقاء او و به دیدار او میری، چنین فضای عرفانی، معنوی، الهی، نورانی در ملاقات دو مؤمن هست که اگر تو سعی کنی این مطلب را بفهمی و باور کنی، اون وقت با چنین حالی به دیدار برادر مؤمنت خواهی رفت. این یک معنا. معنای دیگر این هست که نخیر، مؤمن در دیدار برادر مؤمنش و در کنار برادر مؤمنش به چنین سکون و آرامش و فرح و لذتی میرسد، اگرچه الان در دنیا درک نمی کند، زمان درکش هم خواهد رسید. خب حالا اون انسان تشنه مستربی، که انسانی که در نهایت تشنگی است و در شدت آتش است، طبیعتاً تا وقتی به آب نرسیده در چه حالی هست؟ اینم وجه دیگه ای از حدیث، معنای دیگری از حدیث که باید دقت کنیم. اون فرد تشنه که در شدت آتش قرار گرفته است و دسترسی به آب ندارد و هنوز آب را نیافته، در چه حالی است؟ در حال استراب، در حال خوف از مرگ. حالتش حالتی است به سوی مرگ داره میره، از حیات داره دور میشه، به ممات داره نزدیک میشه، در فراق ما، در فراق آب، در همچین حالتی است. درسته؟ حالا مؤمن همچنین است که اگر با مؤمنین مرتبط نباشد و به دیدار آنها نرود و با آنها ارتباط برقرار نکند، در رفت و آمد نباشد، حالش حال انسان آتشناک در شدت آتشی است که اگر به این مؤمنین نرسد، خوف مرگ او هست. کدام مرگ؟ مرگ ایمانی. اینم مطلب مهمی از این حدیث شریف. اگر مؤمنی با مؤمنین ارتباط برقرار نکند، مانند آن تشنه‌ای که در نهایت آتش است که اگر به آب نرسد هلاک می شود، این مؤمن از ایمانش خارج می شود. و می دونیم که یکی از معانی موت و حیات ایمان و کفر است. یعنی مؤمن حی است، کافر میت است. توجه فرمودید؟ کافر میت است. اگر کسی روح الایمان از او خارج شد، این مرده است. نسبت به دار ایمان مرگ بر او عارض شده. اگه میخوایم مرگ بر ما عارض نشود، باید با مؤمنین در ارتباط باشیم. یک معنای حدیث هم این هست که حتما باید با مؤمن در رفت و آمد باشی. حالا ولو مؤمن ضعیفتر است و از قویتر است و از مساویه تو، از خطاهایی داره، اشتباهایی داره، در این حال باید با جامعه ایمانی ارتباطت رو حفظ بکنیم. و همینطوری که ما نیاز داریم به آب، همچنین روح ما، جان ما، معنویت ما، روح الایمان ما نیاز دارد به آب. آب چیز برادر مؤمن است. چیکار میکنه؟ حیات ایمانی تو رو تقویت میکنه. در ملاقات دو مؤمن با یکدیگر ایمان هر دو تقویت میشود. میتونیم فکر کنیم و نگاه کنیم، تجربیات خودمون رو ببینیم. در زمانهایی که ما با مؤمنین و جامعه مؤمنین و حیات و جلسات مذهبی ایمانی، رفت و آمدهای ایمانی داریم، حال ما بهتره، انرژی ما بیشتره، ایمان ما قویتر هست، اعتقادات ما محکمتر هست، اعمال ما راسختر هست، در عبادت خدا جدیتریم. اما زمانی که از مؤمنین فاصله میگیریم، با افرادی که جنبه های ایمانی در اونها یا ضعیف است یا نیست مرتبط میشیم، ایمان خود ما هم ضعیف میشود. پس بقای مؤمن در ارتباط با مؤمنین است. توجه میکنید؟ همونطور که فهمون در الجنسو مع الجنس یمیل، حدیث نیست، جمله معروفیه، همجنس به همجنس میل میکند. البته معیدات روایی هم داره، الجنس و معالجنس یمیل، میل داره هر همجنسی به همجنسش. خب مؤمن به همجنس خودش میل داره. چرا میل داره؟ چون شدت وجودی من، بقای وجودی من، تقویت وجودی من در اینه که به یک همجنس خودم نزدیک بشم، یعنی به مؤمن دیگری. من ایمان دارم، او هم ایمان داره، دو تا کنار هم میشیم دو نفر، میشه دو تا ایمان. لذا فرمودند نماز جماعت انقدر مهمه، یکی از جاهای مهمی که این ارتباط مؤمنین باید با هم در اون مکان انجام بشه مساجده. یعنی باید ارتباط مؤمنین با یکدیگر در مساجد برای نماز جماعت ایجاد بشود. فرمودن دو نفر در نماز جماعت باشن، ثوابش انقدر، سه نفر بشن، چهار نفر بشن، ده نفر بشن. برای صلوات فرستادن هم همین هست، یک نفر صلوات بفرسته یا دو نفر با هم یا سه نفر با هم، از ده نفر که رد بشه اینقدر این صلوات نورانی میشه و قوی میشه که پاداشش بی نهایت میشه. به تعبیر میشه گفت بی نهایت، میل به بی نهایت میکنه. توجه میکنید؟ چرا؟ چون مؤمن و مؤمن دو نفر با هم دو برابر نمیشن، چند برابر میشن، شدت وجودی پیدا میکنن. چرا؟ چون هر چیزی خودش و مقوی وجود خودش رو دوست داره. اصلا من چرا یک مؤمن رو دوست دارم؟ چون مقوی وجود منه، تقویت کننده منه، باعث بقای منه، باعث حیات منه. مثل که انسان تشنه آب رو دوست داره. به انسان تشنه در نهایت آتش میگن آقا شما چی دوست داری الان؟ میگه آب. نمیگه طلا، نمیگه الماس، میگه آب میخوام من الان. مؤمن اگه توجه به دار ایمان و حیات ایمانی خودش داشته باشه، هر وقت ازش میگن حاجت تو چی است؟ به چه چیز نیاز داری؟ چه چیزی رو دوست داری؟ میگه مؤمنین رو دوست دارم، دار ایمان رو دوست دارم، جلسات ایمانی رو دوست دارم، من با اونها به آرامش و قرار و سکون میرسم، با اونها بقاء ایمانی من تقویت تضمین میشود، با اونها من وجود ایمانیم تقویت میشود و بقاء من در روح در دار ایمان ضمانت میشود. چون ارواح فرمودن در روایت داریم ان الارواح جنود مجنده، ارواح و روح ها سپاهیان در کنار هم قرار گرفته است. روح من با روح اون مؤمن در یک سپاه هست، در یک لشکر هست، در یک جایگاه هست. ببخشید این حدیث رو و این باب رو زیاد طول دادم، علتش این هستش که بسیار بسیار مهم هست. حالا این یک حدیث که این باب تمام شد، یک حدیث دیگری هم در باب دیگری، در کتاب دیگری، در کتاب المؤمن جناب حسین ابن سعید اهوازی، که حتما تأکید میکنم به دوستان و برادرانی که براشون امکان داره، حتما این کتاب شریف و نفیس رو بخونن. توضیحش رو الان نمیدم، وقت گرفته میشه. کتابی هست مال یکی از روات و اصحابی که مال قرن سه هست، حسین ابن سعید اهوازی. دو تا برادر بودن، حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، یکی از شخصیت‌های بزرگ شیعه در قرن سوم هجری هست، از روات بزرگ حدیث شیعه هست. ایشون در کوفه بوده، حالا یادم نیست در کوفه هم به دنیا آمد یا در کوفه زندگی میکرد، شاید به خاطر اهوازی بودنش در اهواز به دنیا آمده و در کوفه زندگی میکرد. اصالتش بله ایرانی بوده. خب این شیعه امیرالمومنین از موالیان خاندانش، کلا میرسن به موالیان و دوستان امام زین العابدین هستن، خودش از یاران حضرت رضا علیه السلام و امام جواد و امام هادی است. توجه کردید؟ ایشون کتب متعددی داشته، یک کتابش به دست ما رسیده، همین کتاب المؤمنش، المؤمن حسین ابن سعید اهوازی. گفتم یک برادرم داره، حسن ابن سعید. از حسین ابن سعید که کتب متعددی داشت، همین یک کتاب مونده. جالبه بدونید همین کتاب حسین ابن سعید اهوازی، همین کتاب المؤمن که الان از روش یه حدیث میخوام بخونم، از منابع مرحوم کلینی بوده. یعنی مرحوم کلینی بسیاری از احادیثی که در کافی نقل میکنه از همین کتاب المؤمن نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی همینطور، مرحوم شیخ مفید مثلا همینطور، حالا شیخ مفید یادم نیست از حسین بن سعید در کتبش نقل کرده یا نه، ولی شیخ صدوق همینطور در کتابهاشون نقل کردن. برقی در محاسن بسیاری از احادیثش از همین حسین بن سعید اهوازی نقل کرده. حالا نمیخوام به شخصیتش بپردازیم، میخوام بگم که بدونید چقدر این شخصیت شخصیت مهمیه و این کتاب چقدر کتاب مهمی است. اساتید شاگردان داشته، کتابای زیادی داشته، الرد علی الغلات مثلا کتاب داشته، المثالب داشته، در مذمت دشمنان اهل بیت کتاب داشته، در فقه و اینها هم کتاب داشته، در زیارات هم داشته، کتاب تقیه هم داشته، در ابواب فقهی هم کتاب داشته. یکی از کتابهاش هم همین کتاب المؤمن هست، یا مثلا ابتلاء المؤمن. بالاخره یک حدیث اینجا که عرض کردم، این کتاب حتما کسانی که اهل مطالعه هستن، کتاب خیلی مفصل و طولانی نیست، فکر میکنم در کل کتابش حدوداً 200 حدیث نقل شده، ولی جا داره دو دور سه دور انسان این کتاب رو بخونه. البته این حدیثی که میخوام بخونم گفتم در محاسن برقی هم هست، ولی حالا من از روی کتاب حسین بن سعید اهوازی میخونم. این حدیث رو دقت بکنید، شبیه همین حدیثی که الان در این باب خوندیم، شبیه همین حدیث هست. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که لکل شیئن شیئن یستریح الیه، لکل شیئن شیئن یستریح الیه، برای هر چیزی چیزی است که آن چیز با آن چیز دیگر به آرامش و استراحت و راحتی و سکون میرسد. لکل شیئن شیئن یستریح الیه، این قاعده است. لکل شیئن، هر چیزی یک چیزی داره که چیز دیگری هست که این چیز با اون چیز، این شی با اون شی به استراحت و آرامش میرسد. این همونی که نکته ای که در الان توضیحاتی که چند دقیقه پیش عرض کردم گفتم. چی گفتم؟ گفتم آقا هر چیزی به هم جنس خودش، هم شکل خودش، اون چیزی که تقویت میکند وجود او را، بقا میدهد به او، ضمانت میکند بقاء او را، به او علاقه دارد، به او محبت دارد، به او کشش دارد، به او میل دارد، تعبیر امام صادق استراحت است. هر چیزی با چیزی استراحت میکند. مثال میزنم، مثلا فرض کنید آب و آتش با هم استراحت نمیکنند، در جنگن. خاک و هوا با هم استراحت نمیکنند، با هم در جنگن. باد میاد خاک رو بلند میکنه، متشتت میکنه. آب میاد آتش رو از بین میبره، آتش میاد آب رو از بین میبره. پس آب با چه چیزی استراحت میکنه؟ آب با آب، آب با رطوبت، آب با گل، با خاک مخلوط میشه، گل میشه. توجه میکنید؟ مثال زدم، حالا کسی در مثال خیلی مناقشه نکنه، ولی بعضی امور با یکدیگر اینطور هستن، به آرامش میرسن. لکل شیء، هر چیزی چیزی داره که به او است. اینم یک بابی در روایت، کسی بتونه جمع کنه خوبه. من یک زمان جمع کرده بودم، در یک کتابی هست و یادداشتی هم کردم، قواعد کلی. ما من شیء الا فلان، هیچ چیزی نیست الا اینکه. لکل شیء انفون، فهمید؟ هر چیزی یک دماغی داره، بینی داره. لکل شیئن شیئن یستریح الیه، هر چیزی چیزی است که باش استراحت میکنه. لکل شیئن سیدون، هر چیزی سیدی دارد. مثلا تعابیر اینطوری در روایات هست، اگه کسی اینها رو به دست بیاره میتونه جهان شناسیشو قوی کنه، بر با نگاه اهل بیت کل جهان رو شناسایی کنه، چون اهل بیت اینطور توضیح فرمودن. حالا بگذریم از این توضیحات، وقت خیلی گرفته میشه. حضرت فرمود لکل شیئن شیئن یستریح الی، هر چیزی چیزی دارد که با آن به آرامش و استراحت و راحتی میرسد. خب حالا مؤمن چی؟ فرمود و ان المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن، مؤمن با برادر مؤمنش به استراحت و آرامش میرسد، در کنار برادر مؤمنش به آرامش میرسد، استراحت میکند، به راحتی میرسد. خیلی زیباست. حالا توضیحات عرفانی داره، من وارد نمیشم، اینا توضیحات دقیقی داره، عرفان اهل بیت، نه عرفان مصطلح. عرفان اهل بیت خیلی زیبا. چرا مؤمن با مؤمن به استراحت میرسه؟ اصلا استراحت مبدأش کجاست؟ راحتی مال کجاست؟ غیر از مال اسماء الله، غیر از عالم اسماء الله، عالم انوار، عوالم ملکوتی عند الله، غیر از این است که ریشه راحتی مال اونجاست؟ مبدع راحتی های عالم مال اونجاست؟ غیر از این است که هر کس در ظلمت باشد، در پشت کردن به خدا و اولیاء خدا باشد، در راحتی نیست، در زیغ است، در معیشت زنک است؟ غیر از این هست؟ نه. پس چون مؤمن با مؤمن وقتی جمع میشن متصل میشن به عوالم غیب، به عوالم بالا، از اون مبدأ راحتی براشون نازل میشه. عرض کردم اینا توضیحات مفصلی داره، نمیخوام توضیح بدیم، طول میکشه، میخوام عبور کنیم. پس این تعابیر حدیث میخوام بیشتر، دوست داریم در این جلسات محور متن حدیث باشه. دوست ندارم که من خدای نکرده زیادی صحبتی بکنم که خدای نکرده حدیث بخواد یه خورده کم رنگ تر بشه. دقت بکنید، ان المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن، مؤمن با برادر مؤمنش به استراحت و آرامش میرسد. چطور؟ فهمید کما یستریح الطیر الی شکله یا الی وکره، همونطوری که پرنده وقتی به آشیانش برمیگردد در آشیانه خودش به آرامش میرسد، به قرار میرسد، احساس امنیت داره، احساس راحتی داره، احساس میکنه خطری نیست، خوفی نیست. توجه میکنید؟ به مقام لا خوف علیه میرسند دو مؤمن در کنار هم. این همین تعبیری بود که شبیه همین تعبیر حدیث شریف کافی بود که اینا گفتیم اینجا بخونیم و بعد بریم باب بعد. جالبه که حالا در یک نسخه ای هم اینم بگیم بد نیست و دیگه رد بشیم، در یک نسخه ای هم یعنی مرحوم ابن فهد هلی در عدت و دایی فقط اونجا هست که بعدش اینطور نقل کرده که امام صادق فرمود هر چیزی برای هر چیزی چیزیست که با او استراحت میکند و مؤمن با برادر مؤمنش به استراحت میرسد، کما اینکه مانند پرنده‌ای که در آشیانش به آرامش میرسد. بعد حضرت فرمود اوما رأیت ذلک، آیا این رو ندیدی؟ آیا خودت درک نکردی، تجربه نکردی که یعنی در کنار برادر مؤمن به یک همچین حال آرامشی میرسی؟ یعنی حضرت فرمود اون حالی که دارید در کنار برادر مؤمنتون مستاق همین است. حالا اینا نسخه‌ای بود اگرچه در فقط یک جای بهار هست و در عدت الدایی گفتم اینم نقل بکنم حالا که اینطور شد. باب بعدی که دیگه نباید هی بگیم این باب خیلی مهم هست، ولی باب مهمی هست. این باب هم باب 103 هست اگه اشتباه نکنم. بابون فی ما یدفع الله بالمؤمن، بابی در آنچه که خداوند به سبب مؤمن آن چیزها را دور می‌سازد. خداوند به وسیله مؤمن یه سری چیزهایی را دور می‌کنه، یعنی مؤمن سبب خیر می‌شود. حالا می‌خونیم در این باب که سه حدیث مرحوم کلینی در این باب وارد کردن. حدیث اول، امام باقر علیه السلام می فرماید که ان الله لا يدفع بالمؤمن الواحد عن القريه الفناء، خداوند تبارک و تعالی به واسطه یک مؤمن، المؤمن الواحد، به واسطه یک مؤمن از یک قریه و روستا و یک آبادی هلاکت و عذاب را دفع می کند. فنا یعنی هلاکت، هلاکت را از یک روستا و یک قریه و یک آبادی و یک ده دور می کند به واسطه یک مؤمن. حالا این مؤمن، مؤمن کامل هست، میشه بگیم این مراد از این مؤمن یک مؤمن کامل هست. یک مؤمن کامل بیاد وارد یک شهر بشه، نکتش اینجاست به واسطه وجود او لازم نیست دعا بکنه، نفس وجود او باعث می شود خداوند عذاب را از اهل اون قریه و اهل اون شهر دور بکنه. میشه هم گفتش که شرایط متفاوته، یعنی لازم نیست مؤمن کامل هم باشه، مؤمن غیر کامل هم باشه، در شرایطی با مسائلی این باعث بشه که دفع بلا بشه از اون شهر. بالاخره بستگی به اهل اون شهر هم داره، بستگی به اون گناهی که میخواسته عذاب به خاطر اون گناه نازل بشه هم داره، و بستگی به اون نوع عذابی هم که میخواسته نازل بشه داره، بستگی به مسائل مختلف داره. بالاخره اجمالا نکته اصلی این حدیث این هست که نفس وجود مؤمن برکت است برای غیر، برای اون غیری که اونها مستحق حتی عذاب و غضب خدا هستن، حتی برای اونها هم سبب خیر می شود و به یک نحوی به نفع اونها میشه. در حدیث دوم، امام باقر علیه السلام می فرمان لا یصیب قریتون، لا یصیب قریتن عذابون، عذاب به هیچ شهری اصابت نمی کند و فیها سبعتون من المؤمنین، اگر در اون شهر 7 مؤمن باشه، یعنی اگر 7 مؤمن باشه دیگه اصلا به هیچ عنوان عذاب نازل نمیشه به یه شهر. خب این اجتماع مؤمنین رو نشون میده که تعدادشون هرچی بیشتر بشه، دوتا باشن از یکی باز اثرش بیشتره، سه تا باشن اثر بیشتره، تا 7 تا که باشن و همینطور ممکنه که حتی در 7 هم منحصر نشه، حتی 10 تا 20 تا 50 تا مؤمن، هر چه اجتماع مؤمنین در یک شهر بیشتر باشه، عذاب از اون شهر دورتر می شود، به خاطر اینکه اهمیت مؤمن و ایمان مؤمن و عبادات مؤمن نزد خداوند بیشتر هست از اون خباثت و زلالت اهل کفر. البته عرض کردم هم درجات مؤمنین مؤثر است اینجا، هم درجات اون اهل شهر، کافر هستند، ناسبی هستند، معاند هستند، دشمن خدا هستند، تعداد اونها چند نفر هست، تمام اینها مؤثر هست. اما این روایات اجمالا در مقام بیان همین مطلبه، این که مرحوم علامه مجلسی زحمت کشیدن و توضیحاتی دادن ذیل این احادیث، توضیحات مفید و خوبی هم هست، اما در این حال که بخوایم جمع بکنیم بین روایت اول و دوم، نه اصلا نیازی به جمع نداره که بگیم در حدیث اول فرموده با یک مؤمن، در حدیث دوم فرموده 7 مؤمن. در مقام بیان این مسائل و این جزئیاتی که مرحوم علامه مجلسی وارد شدن، شاید حدیث نباشه، اینطور به ذهن میاد. این دو حدیث میخواد بفرماید اجمالا به واسطه مؤمن دفع بلا میشود، حالا در یک شرایطی با یک مؤمن، در یک شرایطی با 7 مؤمن، در یک شرایطی ممکنه 50 مؤمن هم باشن، بازم عذاب نازل بشه. این قابلیت و این پتانسیل رو خداوند در مؤمن قرار داده است. حدیث سوم هم که حدیث آخر این باب هست، از امام صادق علیه السلام، قیل له فی العذاب اذا نزل بقوم یصیب المؤمنین، به حضرت عرض شد که اگر عذاب نازل بشه و در اون شهر و اون گروهی که عذاب بهشون نازل بشه مؤمنین هم باشن، آیا به مؤمنین هم اصابت میکند؟ حضرت فرمود بله، به مؤمنین هم اصابت میکند. این حدیث داره باز چی میفرماد؟ این حدیث میفرماد نه، میشود مؤمن هم باشه، همینطور که عرض کردم 50 مؤمن هم باشه ولی عذاب نازل بشه، به مؤمن هم نازل بشه، مثلا سیل بیاد همه رو ببره، مؤمن و کافر رو ببره، آتش بیاد همه رو بسوزانه، زلزله بیاد یا زمین همه رو در خود فرو ببره، یا زلزله بیاد همه هلاک بشن، کشته بشن، و درشون مؤمنین هم باشه، حضرت فرمود بله میشه. ولکن یخلصون بعده، فرمود فرق مؤمن با غیر مؤمن در بعد از مرگ، مؤمن بعد از مرگ خلاص میشود، آزخ یخلصون بعده، آزاد میشود، رها میشود، دیگه مؤمن بعد از مرگ دوچار عذاب نیست، اما اون کفار و اون افرادی که عذاب به خاطر اونها نازل شده، تازه بعد از مرگ علاوه بر اینکه عذاب دنیوی کشیدن، عذاب برزخی هم شروع میشود و میکشند. خب لذا پس این مطلب در این حدیث هست، در روایتی داره که این گمانم در کتاب توحید همین کتاب کافی بود اگر اشتباه نکنم، نه خیر، در ابواب بعدی هست که خواهیم رسید. اونجا یک تعبیری داره که حضرت فرمود ولکن النقمه اذا نزلت لم یکن لها عمن قارب المذنب دفاعون، عذاب وقتی عذاب خدا وقتی نازل می شود، دیگه کسی نمیتونه جلوی اون عذاب رو بگیره، نازل که شد هر کسی که باشد میگیرد، اگرچه تو اهل حق باشید. در همون حدیث داره که اما تخافان تنزل به این نقمتون فتصیبکم جمیعا، حضرت فرمود نمیدونی که اگر نقمت و عذاب خدا نازل بشه، بلا که نازل بشه، هم تو که اهل حق هستی رو میگیره، هم اون دایی تو که اهل باطل هست و اهل توصیف خدا هست، عذاب او رو هم میگیره. بعد حضرت مثال زدن، فرمود آیا نمیدانستی که در اصحاب موسی یک نفری بود که پدرش از اصحاب فرعون بود، زمانی که گروه فرعونیان وارد آب شد، این فردم ظاهرا رفت که از پدرش سر بزنه و مثلا باش سلام احوالی کنه یا امثال اینطور، اینا عذاب که آمد هر دو رو گرفت، یعنی این فرد از اصحاب حضرت موسی بود ولی چون رفته بود سر بزنه به پدرش به یک نحوه ارتباط برقرار کنه، حالا دقیق حدیث من یاد نمیست اما اجمالش همینه که عذاب اون رو هم گرفت. پس این هم یک مطلبی که میشه که به مؤمن هم عذاب نازل بشه. خیلی خب، این هم اجمالی از این حدیث شریف دیگه، چون اگه بخوایم زیاد توضیح بدیم خیلی وقت باید بذاریم تا کتاب ایمان و کفر، بعد خیلی طول خواهد کشید. باب بعدی یک باب زیربنایی در شناخت مؤمنین هست، بابون فی ان المؤمنه سنفان، مؤمنین دو سنفن. اگه خاطرتون باشه چند جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم که دار ایمان رو ما به سه تقسیم میکنیم، یکی ائمه ایمان، ائمه هدایت، اهل بیت علیهم السلام، گروه دوم مؤمنین کامل، گروه سوم سایر مؤمنین. الان این باب دقیقاً درش سه حدیث آمده و هر سه این حدیث ها همین موضوع هست، تقسیم بندی دار ایمان به دو دسته از مؤمنین. مؤمنین به دو دسته تقسیم می شوند، با اجازت سریعتر میخونیم ترجمه میکنیم. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن و مؤمنان، جنس مؤمن، دار مؤمن، دار ایمان به دو گروه تقسیم میشن. یکی فمؤمنون صدق به عهد الله و وفا به شرطه، کسی که به شروط ایمان و به عهد خدا صادق بوده و وفا کرده به شروط ایمان، و این همون قول خداوند عزوجل هست که فرموده رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، گروهی هستن از مؤمنین، آیه قرآن هست، مردانی هستن که به آن چه بر سر آن با خدا پیمان بستن به راستی وفا کردن. حضرت فرمود فذلک، این گروه از مؤمنین گروهی هستن که لا تصیبه احوال الدنیا ولا احوال الاخره. خیلی عظیم این تعبیر، وحشت‌های دنیا و وحشت‌های آخرت به ایشان اصابت نمی کند، حراسی از دنیا و آخرت به اینها نمی رسد. اینها اون گروهی هستند که فرمود و ذالکم من یشفع ولا یشفع له یا یشفع له، اینا کسانی هستند که شفاعت می کنند و شفاعت نمی شوند، نیاز به شفاعت بقیه مؤمنین ندارند، اگرچه نیاز به شفاعت امام دارند اما نیاز به شفاعت داخل دار ایمان ندارند. این نکات مهم هست، داریم میگیم نیاز به شفاعت سایر مؤمنین ندارن اما نیاز به شفاعت اهل بیت همه دارن، حتی انبیا. پس این گروه جز مؤمنین هستن که نیاز به شفاعت ندارن. حالا گروه دوم مؤمنین کی هستن؟ فهمون و مؤمنون که خامت زرع، یک گروه دیگه مؤمنین هستن که مثل ساقه تازه گیاهه، ساقه نرمی. ساقه نرم چطور هست؟ تعوج و احیانا و تقوم و احیانا، گاهی باد میزنه این خم میشه کج میشه، گاهی هم راست میشه، گاهی هم حتی باد نه آفتاب، گاهی هم آفتاب نه، خودش وزن خودشو نمیتونه تحمل کنه، همون مقدار لطیف نازک سست ضعیف خم میشه، باز گاهی خورده جون میگیره بلند میشه. عین ما دقیقا حالتی که ما داریم، انشالله ایمان ما ودیعه نباشه، همین ایمانی که داریم همینطوری، یه وقتی بی‌حوصله ایم، گاهی حتی از بی‌حوصله بدتر گناه میکنیم، در شهوت فرو میریم و امثال اینها، گاهی سرحالیم در ایمان، مستقر و مستحکم در ایمانیم، گاهی معوج میشویم کج میشیم، گاهی صاف میشیم. فرمود حالا این گروه از مؤمنین چی هستن؟ فرمود فذالک ممن تصیبه احوال الدنیا و احوال الاخره، به این گروه از مؤمنین هم وحشت های دنیا میرسد و هم وحشت ها و هراس های آخرت میرسد، یعنی شب اول قبر هم وحشت داره، سختی داره، ترس داره، برزخش هم ترس داره، دنیاش هم ترس داره، در خوف، در وحشت، در استرابه، در غم، همش در ناراحتی، اینها اینجور امور بهش میرسه، در آخرت هم همین اتفاق براش میفته. و ذالک هم من یشفع له ولا یشفع، این مؤمنی هستش که شفاعت نمیشه، شفاعت به شفاعت نیاز دارد که مورد شفاعت قرار بگیرد اما خودش نمیتواند بقیه را شفاعت کند. یعنی این گروه از مؤمنین اضافه نور ندارند، اضافه وجود ایمانی ندارن که با اون اضافه از سایرین دستگیری کنن، اینها خیلی بتونن بار خودشون رو بکشن، گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون. اما مؤمنین اول چطور بودن؟ اینا اضافه وجود دارن، فضل نور دارن، فضل تینت دارن، از اضافه شعاع تینتشون و نورشون باز بقیه مؤمنین رو تکمیل میکنن، میشه اسم شفاعت، میشه میتونن از اون اضافه نورشون بقیه رو کمک کنن، بقیه مؤمنین رو. خب حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، باز حضرت فرمود المؤمن و مؤمنان، مؤمن دو گروه هستن، مؤمنین دو گروه هستن، مؤمنی که وفا کرده برای خدا به شروطی که با خدا شرط بسته است بر سر اون شروط، این گروه هستن که فذلک مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، این گروه از مؤمنین به همراه نبیین خواهند بود، به همراه صدیقین خواهند بود، به همراه شهدا و صالحین خواهند بود و خوب رفیق ها و همنشین هایی دارند. این گروه فرمود از کسانی هستن که شفاعت میکنند و شفاعت نمیشوند، یعنی نیاز به شفاعت ندارند. این گروه کسانی هستن که وحشت ها و هراس های دنیا و آخرت به ایشان نمیرسد. اما گروه دوم چیه؟ تعبیر اینه، فرمود و مؤمنون زلت بهی قدمون، مؤمن دوم مؤمنی است که پایش میلغزد، گناه میکنه، معصیت میکنه، یه روز خوبه یه روز بده، یک ساعت خوبه یک ساعت گناه میکنه. فرمود این گروه مثل کخامت زرع هستند، کیفما کفعت الريح ان کفع، اینها خیلی وحشتناکه، لا اله الا الله، باید پناه ببریم به خدا. فرمود چنین مؤمنی مثل ساقه تازه گیاهه، هر گونه بادی بهش بخوره به همون اندازه شدت باد اینو خم میکنه و راست میکنه، بادها روش اثر میذاره، وحشتها، امتحانها، فتنها، ابتلاعات روش اثر میذاره، ایمانش سست میشه، ضعیف میشه، بیحال میشه، گناه میکنه، معصیت میکنه، باز بلند میشه. باز توبه میکنه. فرمود این جز کسانی است که هراس‌های دنیا و آخرت به او میرسد و مورد شفاعت قرار میگیرد، نیاز به شفاعت دارد. فرمود و هو علی خیر، اما در راه خیر است، بالاخره مؤمن هست. و حدیث سوم این باب که حدیث بسیار مهمی است در بحث اخوت و تقسیم بندی برادران ایمانی که به جلسه آینده موکول میشه چون توضیحی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.